ببینید سرخواهم علوی، واقعا این بحث تازه ای نیست، بحث که از دولت قبل شروع شد ادامه پیدا کرد. حالا در دولت قبلی یه بخش عمده ما عرض ترجیحی رو داشتیم و علارغم همه تصاده هایی که اونجا وجود داشت اما در قطع می اومدید و هر حال در دست به دست مرغدار و سلیت ماندن می رسید و کما این که ما حتی تولید گوشت مرغمون به اندازه بود که حتی کشور همسایه هم ازش بهرمند میشدن. بعد که این عرض ترجیح هست شد در حال مشکلاتی پیش اومد که الان ما ادامه سیدم به سلام ادامه شو میتونیم ببینیم. بحث این هست که یعنی الان آمار عدد رقم ها داره میگه که فرقون او عدد رقمی که ما نیاز داشتیم به صورت ماهیانه خیلی کمتر از اون میزانی که قبلا اعلام شد. یه بخش کاره. بخش دوم همون بهره‌وری موضوع بحث شما هست که این میزان جیره که استفاده میشه برای این نژادهایی که استفاده میشه، حالا راس هست و آریان هست، اینا میزان ذریب تبدیل ها با هم متفاوته. این هم یه مقدار مشکل ایجاد میکنه. یه بحثی هم در کمیسیون خیلی بحث شد و که ما مرغ سایز تولید کنیم و مثلا زمان تولید رو کوتاه کنیم که بعضی تولیدکننده ها موفق بودن بعضی ها نبودن. اما حالا برگردیم به این حال حاضر. ببینید سرکار خانم علوی، واقعیت اینه که من قبلا بحث کردم در کمیسیون هم بحث شد، این که وزارت جامعه کشاورزی نمیتونه شانه خالی کنه از اون زیر بار مسئولیت، موظف اون نهادی دامی که میرسه به هر طریق ممکن مدیریت کنه، هم مدیریت به سلام مورد پشتیبانی امور دام داره، هم شرکت وابسته به این هست، همه اینها چرا این سامانه بازارگاهی که به خوبی مهمان عزیز آقای دکتر فروغی هم اشاره کردن، چرا این وضعیتی وجود داره که کشاورز به سلام ببخشید تولید کننده یا مرغدار پول پرداخت میکنه، دو ماه تا سه ماه حتی گاهی اوقات دیرتر این نهاد دستش میرسه و این علیک از مشکلات پیشروی که خانم علوی ما فکر میکنیم و کمیسیون نگران این هستیم، این که به همین عامل باعث شده جوجه ریزی کاهش پیدا بکنه و پشت مثلا سفیر قیمت چه افزایش پیدا بکنه، از اون طرف هم پشت خرمز همین وضعیت داره، ما شرمنده مردم شدیم، از اون هم باید مثلا دولت مسئولیت پذیر باشیم مثلا حل کنه. حالا اینا کاش از خود دولت میپرسید چرا این اتفاق
جواب نمیدن. آقای دکتر عظمی الان همکار ما باور بفرمایید از آقای محمدی بپرسید. من فقط صرفا میخواستم از آقای دکتر اولیان در مورد همین کیفیت که کنجای سویای استحصالی از کارخانجات روغنکشی همین مطلب به این پیش پا افتادگی رو بپرسم، پاسخگو نیستن متاسفانه، همکاری نمی کنن.
ببین خانم علوی، دو تا موضوع بحث رو در کمیسیون، یکی که آقا ما این که روغنی که میخوایم استحصال کنیم بشه چه روغن بیاریم سویا رو بیاریم جا، هم دو تا کار انجام میشه، هم اشتغال زایی و هم کنجالش رو میتونیم استفاده کنیم، هم روغن چه استحصال کنیم. ببینید اینجا مافیاها دست واقعیت برمان آمانی مردم میگم بدون رو درواسی، هنوز دست مافیاها کوتاه نشده، هنوز هم فعال هم. بعد از اون حتی ما ورود کردیم در بعضی موارد دیدیم اون ذرتی که میاد کنجال سویا میاد از نظر میزان پروتئین و غیره یه مقدار از اون حد استاندارد پایین تره. نکته سوم این که این همین مافیا خدمت عرض کردم کشتی ها رو حاوی حامل این مواد حالا کنجال سویا و ذرت روی دریا آبای آزاد نگه میدارن، همین بعد قیمتا رو مدیریت میکنن، افزایش پیدا میکنه سویا رو باور بکنید گاهی تا دو برابر که کنیم برابر همون قیمتی که دولت داره میده بازم گیر نمیاد، ذرت هم به همین صورت و بعد اون رطوبتی که روی دریا هست باعث میشه ذرت کپک بزنه، کاش آسپرژیلوت هست و نهایتش اون افلاطوکسین رو ما داریم که میاد وارد چرخه تولید گوش میشه. خب اینا همه نگرانی های ما در کمیسیون کشاورزی هم هست، اما متاسفانه این وضعیت یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی که گمرک و سایر موارد دیگه هست و برنامه بودجه، اینا باید یه هماهنگی باشه، یه پنجره واحدی باشه و اون مافیایی که هی همش شعار میدن اینا رو یه مقدار مدیریت کنن، دست اینا رو کوتاه کنن و یا حداقل اون شرکتی مثل جی پی سی شرکت خدماتی بازرگانی دولتی بتونه بیا ورود کنه و این مسائل رو حل کنه، وگرنه این داستان همچنان ادامه داره.
خب اجازه بدید آقای دکتر، میدونم که فرصتون هم کوتاه هست، تو این بخش نکته‌ای که آقای دکتر فروغی میتونن اشاره بکنن ما بشنویم. آقای دکتر فروغی پیشنهادتون چی هست؟
والا پیشنهادمون البته با آقای دکترم کاملا پیشرفت داشتن و اشاره کردن به صحبت‌های من که در واقع این اتفاقات داره میفته. والا از تولید کننده که نمیشه انتظار داشت، شما وقتی که زیر ساختاتون آماده نیست در تولید کننده چه انتظاری میشه داشت؟ الان آقای دکتر اشاره کردن به در واقع مرغ سایز. خب مرغ سایز چندین سال پیش هم قرار شد که عملیاتی کنن، متاسفانه ما همیشه زیر ساختا هیچ وقت زیر ساختا آماده نیست و بعد میریم دنبال اون چیزی که زیر ساختش هنوز آماده نیست. مرغ سایدم واقعا الان زیر ساختش آماده نیست. شما تو این بهره‌وری مگه بخوایم ارتباطش بدیم به این بهره‌وری، شما وقتی میخواید مرغ سایز تولید بکنید با این ذرت و سویایی که در واقع از نظر کیفیت سطح پایینی دارن، هیچ وقت نمیتونید در مدت معین به اون وزن مناسب برسید. مجبورید باز هم نگه دارید و همینجا هستش که باز میزان زیادی از در واقع نهادها هدر میرن. و از یه طرف هم زیر ساختاش آماده نیست. شما الان وقتی که به مقدار زمانی که میخواد کشتار بکنه، حالا ایشون به بحث در واقع به بخش مافیا اشاره کردن، خب در واقع در جای مختلف وجود داره، اینجا هم وجود داره. بله درست میگن ایشون. شما زمانی که میخواید کشتار بکنید، همون شما اگه مرغ سایز باید 1.800 تا 2 کیلو در واقع حالا نهایتا 200 باشه، شما کسی که میخواد کشتار بکنه، شما این وزن اگه بهش اعلام بکنید، هیچ وقت مرغ شما رو نمیبرن. یعنی این باید یک برنامه ریزی و یه زیر ساختی آماده بشه، بعد در واقع عملیاتی بشه مرغ سایز. از طرفی مردم ما هم از نظر فرهنگی هنوز علاقه به مرغای وزن پایین ندارن، بیشتر دوست دنبال مرغای 2.5-3 کیلو به بالا، 2.5 تا 3 کیلو میگردن. اینه که اگه مرغ سایز خوب عملیاتی بشه خوب خیلی خوبه، بله، ولی متاسفانه زیر ساختاش آماده نیست.
بله خب صحبت پایانی آقای دکتر اعظمی رو هم بشنویم.
به صورت سرخان هم علری، ما ضمن که از مردم شریف ایران زمین عذرخواهی میکنیم بابت این موضوع و کمیسیون کشاورزی به مجلس، خود آقای دکتر قالیباف باور بکنه خیلی وقت در جلسات غیر علنی یا پیش از شروع جلسه اینا همه رو تذکر میده. امروز مثلا در مورد مثلا پرداخت مطالبات گندم خاران، یعنی خودشون شخصا ورود میکنن، همه اینا رو پیگیری، ولی با همه احوال بخش اجرایی دست دولته و این دولت با برنامه‌ریزی را انجام میده. و من به هر حال برای آقای دکتر نیکبخت آرزو توفیق میکنم، امیدوارم توی این مدت بتونه کار جمع کنه. الان 2 ماه گذشته، به خود امروز یکی از دوستان هم اشاره کردم، به خود آقای وزیر هم گفتم نهایت 6 ماه بعدش دیگه صدای نمایندگان بلند میشه و دیگه صبر نمیکنن. شما تازه تشریف آوردین و کار شروع کردین، اون موقع در حد مسائل بعدی و اون اهرمهایی که دست نمایندگان هست اجرا خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اعظمی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار. آقای دکتر فروغی بزرگوار، یه جمع‌بندی از شما بشنویم. به نظر میرسه که مشکلات کم نیست.
والله من جمع‌بندی که حالا بارها خب ما تو مصاحبه با خدمتتون گفتیم، در واقع دولت دست از قیمت دستوری مرغ برداره، چون نمیتونه به تعهداتش عمل بکنه. چون نمیتونه به تعهداتش عمل بکنه، بنابراین انتظاری هم نباید داشته باشه از تولید کننده که تولید کننده به تعهداتی که دولت میخواد عمل بکنه. اینه که به نظرم باید قیمت دستوری برداشته بشه، باید عرضه و تقاضا باشه، نهادها به موقع به دست در واقع تولید کننده برسه، کیفیت مناسب در اختیارش قرار بگیره. این جوجه آریان، این در واقع نژاد آریان از مرغداری ها برچیده بشه، جمع بشه، اصلا در واقع استفاده نشه. اینا حالا به صورت تیتوار من خدمتتون گفتم، موضوعات زیادی دیگه یه ما داریم که حالا جاش تو این برنامه شما نیست، ولی تا اینا برطرف نشه همین آش و همین کاس.
به هر حال سپاسگزارم صحبت کردید آقای دکتر فروغی. این حق هم برای نمایندگان دولت به هر حال هست، محفوظ. نمایندگان وزارت جهاد، مسئولین مربوطه، هر زمانی که تمایل داشتن ما شنوندهی صحبتاشون هستیم و امیدوارم که همکاری بیشتری با ما داشته باشن. آقای دکتر فروغی سپاسگزارم همراه ما بودید. دبیر کانون سراسری مقداران گوشتی کشور، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیز که به این برنامه گوش کردید، خوبه که ما هم در جایگاه مصرف کننده شرایط تولید رو ازش باخبر باشیم تا بتونیم راحت تر قضاوت بکنیم. سپاس از همه شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
سلام، روزتون بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم در خدمتتون.
آقای چه ورزشی می‌کنید ساعت 9 نیم؟
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و
قشنگ بود. چیزایی دستم بگم. صدای ما رو استریم
کنید. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم شهر عالی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی.
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه نه نه، کولر گازی نه. بلند شو میگی صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم
بفرام. بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
برین من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم استا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش و چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
وظیفه من امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفه ما امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.
روزتون بخیر باشه، انشالله که تندرست و سلامت باشید. همراهان عزیز، اهمیت غذا در زندگیمون ربط مستقیم به سلامتی داره، پس در انتخاب مواد غذایی باید بیشتر دقت کنیم. 13:15 است و در ادامه برنامه های نیمروزی رادیو سلامت شما رو دعوت میکنم همراه غذا سلامت زندگی باشید.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خداوند بخشند و مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز میکنیم. مثل همیشه آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما هموطنان عزیز در سر تا سر این مرز پرگوهر. برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم، کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت. ما روی موج اف ام هستیم، ردیف 102 مگاهرتز. شما شنونده عزیز، مخاطب گرامی، میتونی سوالاتت رو پیرامون تغذیه سالم به 30102 ارسال کنی. بررسی مواد غذایی محرک میگرن، این موضوع برنامه امروز ماست. و میزبان آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستم، پزشک، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر نوروزی سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
به نام خدا، منم خدمت سرکار عالی خانم کاظمی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و سالم باشید.
درود بر شما. در همین ابتدای دکتر میخواستم بفرمایید که پیروی کردن از یک رژیم غذایی سالم و مناسب تا چه میزان میتونه در پیشگیری از سردردهای میگرنی مؤثر باشه؟ در خدمتون هستیم.
خب به هر حال میگرن یکی از مشکلات زندگی امروزیه. شیوع سردردهای میگرنی، حالا حد زده میشه که یک چیزی در جوامع شهری ما بالای 40% افراد جامعه باشن. البته خب ممکنه بعضی از افراد ماهی یه بار، بعضی افراد هفته یه بار میگیرن ببینن، یعنی بگیرن. این شیوعش در افراد مختلف زیاد هستش، اما ممکنه این که تعداد سردردها در دفعات مختلف صورت بگیره.
یعنی در واقع به سبک زندگی ما و آدم ها بستگی داره.
بله، یعنی اصلا میگرن رو به عنوان یکی از مشکلات، حالا بیماری که ارتباط نزدیکی با سبک زندگی داره، ما این رو در نظر میگیریم. و قطعا غذا و مواد غذایی رو که ما میخوریم نقش خیلی زیادی رو میتونه در میگرن داشته باشه. البته ارتباط غذا و میگرن یک ارتباط چند وجهی است، یعنی غذا از چند طریق میتونه باعث ایجاد میگرن بشه. یکی اینکه بعض از غذاها محرک هستن و این غذاها از این جهت ما میگیم محرک هستن که با ایجاد انقباض در رگ‌های خونی، عروق خونی که به مغز خون میرسونن، باعث ایجاد میگرن میشن. بعضی از غذاها با مکانیسم آلرژی و حساسیت‌های غذایی باعث ایجاد میگرن میشن. ما همونطور که بعضی وقتا با خوردن بعضی از غذاها پوستمون قرمز میشه، ممکنه کهیر بزنیم، خارش داشته باشیم، این حساسیت غذایی خیلی از اوقات خودش رو به صورت میگرن نشون میده. یعنی فرد دیگه مثلا صورتش یا مثلا دستش یا بدنش دچار خارش و کهیر نمیشه، این خودش رو حساسیت به این ماده غذایی خودش رو به صورت سردرد و سردردهای میگرنی نشون میده. یک سری دیگه از موادی که حالا مربوط به تغذیه حساسیت ایجاد میشه رژیم های کاهش وزن هست، مخصوصا رژیم های کاهش وزن غیر اصولی و حتی بعضی از رژیم های غذایی اصولی هم باعث ایجاد میگرن میشن. مثلا رژیم های کتوژنیک اصلا ذاتاً به خاطر مواد کتوژنیکی که اون کتون بادی ها یا مواد کتونی که تولید میکنن خودش باعث ایجاد میگرن و سردردهای میگرنی میشه. خود کاهش وزن، حتی کاهش وزن اصولی زیر نظر یک متخصص یا کاهش وزن غیر اصولی، خود این هم میتونه باعث ایجاد میگرن بشه.
بله.
بحث مربوط به گرسنگی های طولانی مدت، یعنی افرادی که میان مثلا صبح ساعت 5:30 صبح از خواب بیدار شده، یک صبحانه مختصری رو خورده یا اصلا صبحانه نخورده، رفته سر کار تا ساعت 10 صبح چی نخورده، حالا ساعت 10 صبح یک بیسکویت و چای رو واسش آوردن خوردن، اینجور رژیم های غذایی که مدت طولانی فرد مثلا از شام شب قبلش تا ساعت 10 صبح چی نخورده، خود این فاصله های زیاد در غذا نخوردن و گرسنگی ها یا فستینگ های طولانی هم باعث ایجاد میگرن میشه. یکی دیگه از موارد کاهش مایعات بدن هست یا کاهش آب بدن هستش. وقتی که آب بدن ما کاهش پیدا میکنه، میتونه به خاطر اصلا ما کلن آب کم میخوریم، ورزش کردیم، آب بدن رو با طریق از دست دادیم، یا فصل گرم سال طریق زیادی رو کردیم، خود این هم باعث ایجاد میگرن خواهد شد. کمبود بعضی از مواد غذایی باعث ایجاد سردرد میگرن میشه و یکی از این کمبود مواد غذایی مواد قندیه، هم قندهای ساده. ما وقتی قندهای ساده و مواد قندی در رژیم غذایی ما کاهش پیدا بکنه باعث ایجاد میگرن خواهد شد. و شما مسائل دیگه‌ای حالا مثل تغییرات هورمونی که به خصوص در خانم‌ها در طول ماه صورت میگیره و اینجور مسائل هم وقتی که با این مسائل تغذیه‌ای جمع میشه باعث میشه که شیوع میگرن و شدت میگرن بیشتر بشه.
ممنونم از مقدمه خوبی که بهش اشاره کردید آقای دکتر نوروزی. اجازه بدید تا بخش گزارشی برنامه رو بشنویم و پس از اون در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم با گفتگو و گزارشی در مورد موضوعی که مطرح شد. در مورد میگرن صحبت میکنیم. شما بفرمایید خودتون یا اطرافیان کسی هست که دچار این بیماری باشه، میگرن داشته باشه؟
بله، متاسفانه خودم بیماری میگرن رو دارم. سردردهای خیلی شدید میگیرم که یه وقتی واقعا طاقت فرسا هست.
فکر نمی‌کنم تا الان چیزی یادم نمیاد که به این ترتیب بوده باشه.
فکر میکنید چه نوع مواد غذایی برای اینجور افراد مناسب باشه؟
فکر میکنم باید کمتر از سردی ها استفاده کنیم، اینکه سعی کنیم بیشتر آب مصرف کنیم و مواد پروتئینی بیشتری در برنامه غذاییمون داشته باشیم.
ممکنه بعضی از خوراکی‌ها مانند ماهی، شکلات و خیلی چیزهای دیگه مؤثر باشه در تشدید میگرن یا ایجاد میگرن.
من فکر میکنم تغذیه سالم اولویت داره بر همه چیز. اینکه ماهی رو شما فرمودید، ماهی یکی از جزو مواد غذایی و جزو هرمای غذایی هستش که برای بدن انسان مفیده. فکر نمیکنم ماهی جلوگیری میکنه از میگرن، پیشگیری میکنه از میگرن.
ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش با ما همراه بودند. صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. آقای دکتر نظر شما چیه؟ دوست عزیز اشاره کردن به سردی مواد غذایی،
بله،
طبع سرد در واقع، مصرف آب و مواد پروتئینی، و فکر کنم همکار گزارشگرمون اشاره کردن که آیا موافق هستید که ماهی و شکلات خورده نشه؟
بله،
نظر شما چیه آقای دکتر؟
خب در رابطه با بحث مربوط به سردی ها، سردی و گرمی رژیم غذایی، ببین چون این از لحاظ علمی ثابت نشده، ما چیزی به نام مواد غذایی یا مواد مغذی سرد و گرم رو از لحاظ علمی نداریم.
و
من واقعش اینه که حالا نمیدونم، شاید علمی رو چند سال دیگه ثابت بکنه، اما به عنوان به هر حال یک پزشکی که بعد دستورات که من به یا پیشنهادهایی که به افراد میدم بر اساس شواهد علمی ثابت شده باشه، خیلی من دیگه وارد این مقوله نمیشم. اما در رابطه با بحث مربوط به اینکه مواد پروتئینی و ماهی باعث ایجاد میگیره میشه، نه چنین چیزی واقعا درست نیستش. حالا بعضی از انواع ماهی ها که حالا ما تو کشورمون هم اصلا از اونو نداریم، ممکنه به خاطر یک ماده خاصی که توشون ایجاد میشه باعث این کار بشن، اما به صورت عمومی خیر مصرف ماهی باعث ایجاد میگیرن
نمیشه.
مواد پروتئینی هم همینطور است. البته مصرف شکلات چرا باعث ایجاد میگیره میشه؟ کلا مواد مغذی که حالت تحریک کننده دارن، حالا میخواد مواد مغذی باشه که در، یا موادی باشه که در شکلات هستش، میتونه کافئین باشه که در قهوه و چای هستش، چرا اینها هم میتونه مؤثر باشه. به طور کلی این، حالا من از اینجا بخوام ادامه بدم مواد محرک رو، ببین ما مواد محرکی رو که در مواد غذایی داریم، مثلا یکی از مهمترین مواد محرک نگهدارنده هایی هستش، بله، که مواد اضافه میشه، همین عدد ای صد و چند یا ای فلانی که شما معمولا همین برچسب مواد غذایی رو که آماده شده هستن نگاه میکنید، اینها به عنوان یکی از مواد غذایی محرک میگرن هست. من خودم معمولا توصیه میکنم که اگه شما دیدین یک ماده ای توی برچسب اطلاعات غذاییش بیش از دو تا ای داره، اون رو نخورید، برای اینکه به هر حال نشون میده که مواد نگهدارنده زیادی به اینا زده شده. این مواد نگهدارنده البته در کنسرو ها، در گوشت های پروسس شده یا گوشت های آماده شده مثل سوسیس و کالباس به میزان زیاد دیده میشه، و با خاطرون هستش که ما توصیه میکنیم که این مواد غذایی استفاده نشه. البته بعضی از مواد محرک دیگه مثل فلفل، مثل ادویه‌جات، اینها هم بعد محدود باشه. خب ما میدونیم که مثلا اثر فلفل از همون زمانی که دهن ما وارد دهن ما میشه این حالت ایجاد میشه. اصلا فلفل چرا میسوزونه وقتی که ما میخوریم؟ برای اینکه این اعصابی رو که باعث ایجاد حس سوختگی در بدن ما میشه اون رو تحریک میکنه، و مغز ما حس سوختگی بشه، حس سوختن رو و داغ شدن رو ایجاد میکنه، یا مثلا اون اعصابی رو که باعث ایجاد حالت تحریک میشن اونها رو تحریک میکنه و باعث ایجاد علائمی مثل میشه. اینجور افراد بعد به هر حال غذاهای پر ادویه، غذاهایی که فلفل زیاد دارن استفاده نکنن. البته مواردی مثل بعضی از پروسه های غذا درست کردن، مثل کباب کردن، خود این هم به خاطر ایجاد موادی به نام نیتروزامید و مواد دیگه‌ای میتونه باعث ایجاد میگرن بشه. البته این به این معنی نیست که همه افراد، چون این نیتروزامینا با کباب شدن ایجاد میشه، اما شاید 20% افراد نسبت به این نیتروزامینا حساس باشن و با خوردنشون این باعث ایجاد عوارضی و علائمی مثل سردردهای میگرنی بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر از پاسخگویی شما. حالا راجع به مصرف آب میخواستم از شما بپرسم که نوشیدن آب تا چه میزان میتونه برای مبتلایان به میگرن مفید باشه آقای دکتر؟ اصلا میتونه آب، واقعا نوشیدن آب میتونه تاثیرگذار باشه؟
به اون چیزی که باعث میگرن، یکی از علائم ثابت، یکی از مسائل و دستورات غذایی ثابت شده که باعث ایجاد میگرن میشه، کم آبیه.
بله،
افرادی که کم آب میخورن، افرادی که آب بدنشون حالا زیاد از دست دادن، حالا به هر دلیلی ممکنه این اتفاق بیفته، این کم آبی بدن یا دیهایدریشن یا دهیدراتاسیون،
بله،
باعث میشه که باعث ایجاد میگرن بشه. بنابراین باید به میزان کافی آب و مایعات بخوریم. حالا این آب و مایعات ممکنه آب معمولی باشه یا مثلا آبی باشه که در غذاهای دیگه ما داریم استفاده میکنیم. ما توصیه میکنیم که افراد در روز بعد یک چیزی حدود 1.5 لیتر مایعات دریافت بکنن. بله، این به این معنی نیست که حتما بعد یه دونه 1.5 لیتر آب معدنی بخورن.
دیگه
ممکنه در قالب اون سوپی باشه که داره استفاده میکنه، غذای آبی باشه،
میوه‌ای که
استفاده استفاده میکنه، چایی که داره میخوره ممکنه در قالب اینها باشه. اما قطعا کم آبی در تاریخ زیاد میتونه باعث ایجاد میگرن باشه. فقط این رو هم دقت بکنیم، بعضی افراد در مصرف آب خیلی زیاده روی میکنه. من میبینم که افراد میان به کلینیک های تغذیه، مثلا میگه من روزی حتما بعد صبح که از خواب بیدار میشم 1 لیتر آب بخورم، مثلا 4 تا لیوان پشت سر هم آب بخورم. اتفاقا موارد افرادی که آب زیاد هم استفاده میکنن، چون این باعث یک حالت رقیق شدن گذرات